بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در روایت الوقوف عند الشبهة خیر من الاختهام في الحجة بود که آقای صد فهمیدن که این روایت در ظاهر اولیش میتونست دلالت بکنه برای این که احتیاط واجبه، منتها اشکالی متوجه این استدلال به روایت هست و اون که شبهه رو توی این روایت اومدن به معنای اصطلاحی اون گرفتن، یعنی همون شک در علم اصول، در حالی که شبهه در این روایت باید به معنای لغوی خودش گرفته بشه که به معنای شبیه و محاکی و مماثل و معانی از این دسته و اساسا مورد روایت در باب مسائل اعتقادی و کلان و مسائل بنیادی مربوط به علم کلام و مسائلی که در اونها اهمیت داره و افتادن در شبهه اون هم به معنای این که در چیزی بیفته که باطله و به خاطر شباهت صوریش با حق برای مخاطب فریبنده است، می‌فرماید که در موارد این چنینی الوقوف عند الشبهه خیرون، مثلا ربطی به بحث فروعات دین و احکام و فقه و مسائل این چنینی نداره، لذا فرمود که روایت موردش با اون چیزی که ما به دنبالش هستیم هیچ قرابت و نزدیکی نداره. این نکته بود که آقای صد فرمود. اما در نگاه مشهور اصولی یک تعلیقی به این روایت وجود داره و سعی کردن که این روایت رو از نگاه دیگری از محل بحث خارج بکنن و بگن که اصلا این روایت دال بر وجوب احتیاط هم که بخواد داشته باشه ارتباطی با بحث ما نداره. نکته ای که این بزرگواران فرمودن اینه که مورد روایت در مورد شبهات منجزه ایست که تکلیف در اونها به قطعیت رسیده به جهت علم اجمالی که ما به تکلیف داریم، در حالی که بحث ما در اجرای براءت در شبهات بدویه بعد از فحصه، لذا اساسا روایت نسبت به بحث ما اجنبی است و ارتباطی با بحث ما نداره. خب سوالی که اینجا به وجود میاد که اینه که این بزرگواران چطور برداشت کردن که مورد روایت در رابطه با شبهات منجزه است، شبهه‌ای که در اون تکلیف به تنجیز رسیده و به تعبیری شما در اون شبهه علم اجمالی داری. خب علم اجمالی هم که خوندیم دیگه، به دلیل اینکه از در واقع افراد قطعه حجیت داره و تنجیز داره. اینها میگن که ببینید روایت میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این که وقوف در شبهه رو بهتر از اقتحام در حرکت میدونه که معناش اینه که اگه کسی در شبهه بیفته انگار که در حلاکت افتاده، گویی فرض کرده که شبهه توش حلاکت هست که وقوف هنگام شبهه بهتر از افتادن در هلاکت. این تعبیر یعنی همین دیگه، اگر
معنای دیگری از این تعبیر فهمیده میشه، باید کسانی که مدعی هستن برای ما اون معنا رو شرح کنن. اما خیلی روشنه وقتی شما میگی که هنگام شبه توقف کنی بهتر از این که در هلاکت بیفتی، خب معلومه که شبه توش هلاکته. خب سوال، کجا در شبه هلاکت وجود داره؟ در شبه بدوی که هلاکت وجود نداره که. در شبه بدوی شما اساساً به تکلیف علم که نداری، حتی احتمال معتنابه و اقلایی هم نمیدی. یعنی حتی خود آقای صدر که قائل به حق و طاعه هستش، در شبهات بدویهی که بعد از فحص باشه و شارع نسبت به احتمال ترک اون کار هیچ در واقع مخالفتی نداشته باشه و اذن و ترخیص هم داده باشه، حتی آقای صدر اونجا هم میگه که شبه بدویه تکلیف نداره و هیچ مشکلی نداره، اصلا هلاکتی توش نیست. اما اونجایی که مورد روایت میفرماید که شبه توش هلاکت، مواظب باش تو هلاکت نیفتی، کجایی که در شبه هلاکت وجود داره که امام معصوم علیه السلام فرمود که الوقوف عند الشبه خیر من الاختیار تطهر؟ مسلما اونجایی که در شبه هلاکت وجود داره جایی است که در اون شبه تکلیف مشکوک ما به واسطه وجوب احتیاط منجز شده باشه. خب سوال، در موارد شک در تکلیف کجاها به جهت اینکه احتیاط واجب می شود تکلیف ما منجز میشه؟ ما خوندیم در حلقه اولا براتون توضیح دادیم، گفتیم در مواردی که شک ما همراه ما، شکی که در تکلیف مشکوک داریم همراه با علم اجمالی به تکلیف مشکوک باشه، اون شک و اون تکلیف مشکوک به جهت علم اجمالی منجز میشه و وجوب احتیاط میاد اونو میگیره. رضا تنها فرضی که برای این روایت میشه درست کرد که معنای این روایت و تحلیل و تفسیرش مطابقت با اون داشته باشه، اینه که بگیم مقصود از شبهه مواردی است که شبهه ما و تکلیف مشکوک ما از جنس شک همراه با علم اجمالی مقترن به علم اجمالی باشه. خب در مواردی که ما علم اجمالی داریم، مسلماً به جهت اینکه علم اجمالی حجیتش ذاتی است، به جهت اینکه شعبه ای از شعبات قطعه، چون در واقع جنسش از جنس قطعه، پس تکلیف مشکوکی که در ضمن این علم اجمالی وجود داره برای مکلف منجز میشه و مکلف باید احتیاط بکنه. مورد روایت اینجاست. خب اگه مورد روایت شد شبهات همراه با علم اجمالی، ما هم قبول داریم. ما هم که یعنی آقای صدر میگه از در واقع کلام اصولیین، از دهان اصولیین ایشون میگه که اصولیون میگن که ما هم قبول داریم که در فرض شک همراه با علم اجمالی احتیاط جاری میشه. اونجایی که ما براءت جاری می کردیم و ادله براءت رو در اونجا به اثبات می رسوندیم که اجرا بکنیم، در موارد شک در شک بدویه در تکلیف بود که اون هم تازه بعد از فحص از ادله باشه، نه هر موردی. لذا مورد روایت مربوط به شبهات منجزه، اون هم به واسطه علم اجمالی به تکلیف، تکلیف مشکوکه که تکلیف ما در اونجا عمل به احتیاطه. رضا اونجا خیر من الاقتحام فی الحلکه، یعنی اگه وقوف کنیم خیلی بهتر. اما مورد بحث ما و مورد ادله براءت شک بدویه و قبل از فحص در بعد از فحص در ادله. پس روایت ارتباطی با بحث ما نداره. خب الان که آقای صدر این نکته رو فرمودن، ما الان میتونیم در واقع جمع‌بندی کنیم بحثمونو. که این روایت، روایت الوقوف عند شبهه خیر من اقتحام فی الحنکه، دو تا اشکال عمده داره. یک، اولا اصلا شبهه در اینجا به معنی شبهه اصطلاحی و شبهات و حکمی و اینها نیست، به معنای لغوی خودشه. اگر معنی لغوی گرفتیم، اساسا مورد روایت برای بحث‌های کلامی و اعتقادی و بنیادی است. خب این اشکال اول. اشکال دوم این بود که مورد روایت در اینجا مربوط به مجرای شک همراه با علم اجمالی است، نه شک بدویه بعد الفرض. حاصل دوتا اشکال اینه که آقا اساساً مورد این روایت هیچ ارتباطی با مفاد و مجرای اصل براءت نداره. و همینو بخوانیم: و مشهور المعلقین علی الروایه فقد افترضوا که ان شبهه به معنی شک تأثراً به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی. خب آقای سعدی گلایه ای میکنه از مشهور اصولین، میگه که این بزرگواران حواسشون به این اشکال قبلی نبوده و به تأثر از استعمالات غلطی که در مورد شبهه و حول محور شبهه وجود داشته، اشکالشون رو بردن توی فضای دیگه. لذا می‌فهمد که اما مشهور تعلیق زنندگان بر این روایت فقد افتر از او فرض گرفتن که ان شبهته به معنی شک، شبهه به معنای شک است. خب این فرض گرفتنشون از چه بابیست؟ تأثراً به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی، از باب این که متأثر شدن که این استعمال، استعمال شبهه به معنای شک در عرف اصولیشون شایعه، به دلیل شیوع این استعمال و اطلاق. این اطلاق که میگه منظور استعماله، لذا از این باب دیگه اصلا اشکال نکرده. خب اشکالشون به کدوم سمت رفته؟ و ها ولو المناقشه فی الاستدلال به وجه آخر مبنی علی مسلک قاعده قبل قابل بیان، و خواستن که مناقشه کنن، اشکال کنن در استدلال با یه وجه دیگری که مبنی بر قاعده قابل بیان است. خب سوال، این اشکالی که ما توضیح دادیم از خارج چه ارتباطی به قاعده قابل بیان داشت؟ ارتباطش این بود که اصولیین وقتی که اینجا خواستن بگن که مورد روایت ارتباطی با بحث ما نداره، رفتن سر مجرای اینها، گفتن ما مجرای بحثمون در قاعده قبه قابل بیان در شبهات بدویه بعد الفحصه، نه در شبهات همراه با علم اجمالی. جهت اینه که داره میگه علا مسلک قاعده قبه قابل بیانه. از علا هازل مسلک، بر اساس این مبنا، تکون و شبهت البدویه معمنن انها بالقاعدت المذکوره مالم یجعل شارع و منجزن لتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط و نحو ذلک. خاطر این که بنابر این مبنا و مسلک، شبهه بدویه معمنا، این مورد امنیت است، معمنن انها نسبت به اقاب، این معمنان انها هست به واسطه این قاعده مذکوره. این ضمیر انها میخوره به شبهه، یعنی شبهه بدویه معمنان انها هست، نسبت به اون ما امنیت داریم به جهت قاعده قبه اقاب بلا بیان. تا که؟ تا زمانی که لم یجعل شارع و منجزن، شارع ما یک منجزی، یه قطعیتی برای تکلیف مشکوک به واسطه واجب کردن احتیاط و مثل احتیاط جعل نکرده باشه. خب و هازا معناها، معنای این حرف چیه؟ که ان تنجزه و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتیاط، این که یه چیزی منجز باشه و استحقاق عقاب داشته باشه از آثار وجوب احتیاطه و لیس سابقا علیها و نحن اذا لاحظنا الروایت المذکوره نجد انها تفترض مسبقا که ان الاقدام مظنه للحلکه. خب میفرماید که معنای این حرف اینه که تنجز و استحقاق عقاب از آثار وجوب احتیاطه و در فرض براءت لیس سابقا علیه، عقاب سابقه بر تکلیف، سابقه بر اصل براءت وجود نداره. علیه میخوره به در واقع اصل براءتی که اینجا میخواد جاری میشه. و نحنو ما هم وقتی که ملاحظه میکنیم این روایت رو، نجد این روایت را که تفترض مسبقا، میابیم که این روایت داره فرض میگیره که سابقا از همون اول، چون داره میگه که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، یعنی در شبهه هلاکت وجود داره که بهتره که شما توقف کنی. داره فرض میگیره که ان الاقدام مظنه للحلکه، داره فرض میگیره از قبل که اقدام بر شبهه توش مظنه هلاکت هست، احتمال هلاکت هست، اونم احتمال زیادی است. لذا و تنصح بالوقوف حذرا من الحلکه، نصیحت میکنه که توقف کنه هنگام شبهه به خاطر دوری از هلاکت. خب اگر که روایت فرضش اینطور شد که از سابق داره یک هلاکتی رو پیش فرض میگیره، خب لازمش چیه؟ و مقتضا ذالک، مقتضای این معنا از روایت اینه که انها تتحدث، و داره حرف میزنه روایت، ان تکالیف قد تنجزت و خرجت ان موضوع قاعدت قبح العقاب لا بیان فی المعترت السابق. معناش اینه که مقتضای این معنا اینه که اگر اقدام مظنه هلاکت داره، معناش اینه که روایت داره از تکالیفی صحبت میکنه، از تکالیفی ذیل شبهه صحبت میکنه که اینها قد تنجزت، منجز شدن، تکلیف مشکوکه اما منجز شده. خب کجا تکلیف مشکوک منجز میشه؟ جایی که شما علم اجمالی میشه داشته باشی. لذا میفرماید که انها تتحدث و ان تکالیف فقط تنجزت، از تکالیفی داره صحبت میکنه که اینها منجز شدن و خارج شدن از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی فل مرتبه سابقه، در مرتبه گذشته خارج شدن. یعنی چی از موضوع قاعده قبح عقاب لا بیان خارج شدن؟ یعنی دیگه مجرای براءت نیستن. کی مجرای براءت نیستن؟ تو رو خدا اینایی که عرض میکنم کنارش بنویسید، تو مطالعه گیر میکنیم، متن یکم روان نیست بر اساس آن چیزی که ما توضیح دادیم، روان نیست. خب کی اینطور میشه که تکلیفی، تکلیف مشکوکی از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میشه؟ زمانی که شک ما در اون همراه با علم اجمالی باشه، خب میشه اون موقع مجرای براءت. ولیس به صدد ایجاب الاحتیاط و تنجیز الواقع مشکوک به نفسها، این دیگه به صدد این نیست که احتیاط رو واجب بکنه و واقع مشکوک رو منجز بکنه. خدمت شما عرض بشود که به نفس همون اصل، اصل براءت. و نتیجه تو ذالکه، نتیجه این حرف اینه که ان الروایت لا تدل علی وجوب الاحتیاط، این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. و انها تختص بالحالات التي یکون التکلیف المشکوک فیها منجزن به منجزن سابق. روایت دلالت بر وجوب احتیاط، این بعد ادامهش بینویسید آقایون، دلالت بر وجوب احتیاط میکنه اما وجوب احتیاطی که شما میخواید نمیکنه. بعد بنویسید که لا تدل علی وجوب الاحتیاط در موارد شک بدوی. پس اگر دلالت بر وجوب احتیاط در موارد شک بدوی نمیکنه، پس موضوع روایت در مورد روایت کجاست؟ و انها تختص و این روایات اختصاص داره به حالات و صوری که یکون و از تکلیف المشکوک و فیها، اختصاص به حالاتی داره که تکلیف مشکوک منجزن به منجزن سابق، این به واسطه یه منجزی که در سابق وجود داره منجز شده باشه. خب اون منجزی که باعث منجز شدن تکلیف می شود چیه؟ کل علم الاجمالی و نحوی، مثل علم اجمالی. شما علم اجمالی داشته باشید، تکلیف باعث تنجز اون می شود. خب این هم از اشکال اصولی. متن یکم بالا پایین داشت، لذا توی مطالعتمون یه مقدار باید بیشتر زحمت بکشید. این نکته ای که بنده عرض کردم خیلی روان متن جلو میبره که آقا مورد روایت برای جایی است که در سابق تکلیف ما منجز شده باشه. همین رو تطبیق بدید. ببینید سبک درس خوندن و سبک کار علمی اینه که شما بتونید از متنی که جلوتون میذارن مطلب رو بکشید بیرون، یعنی اون لب به کلام رو از خارج دریافت بکنید، گوشه کتابتون خدمت شما عرض شد که گوشه دفترتون کاغذتون بنویسید. لذا نکته برداری مهمه، لذا حواس جمع سر کلاس مهمه. اینکه بعضی ها میان سر کلاس حواسشون نیست یا خوابشون میبره یا کار دیگه انجام میدن به امید اینکه بعدن میرن متن رو میخونن و متوجه میشن، این خیال باطله. خیلی جاها خیال باطله. یه جا از متن راحت، مطلب راحتی، شاید این اتفاق رقم بخوره، اما در اکثر موارد این اتفاق نمیفته، چون واقعا متن بعضی جاها سخته، بعضی جاها که خیلی جاش اینطوریه. لذا خواهش میکنم دقت کنید، این اصل اشکال یا جوابی که من توضیح میدم این رو، چون آخر هر توضیح هم اگر دقت کرده باشید یه فتح السلام میزنم در حد یکی دو خط خلاصه، آقا اشکال اینه، اینا رو بنویسید، یادداشت برداری کنید، بعد هنگام مطالعتون زمانی که میخواید مباحثه بکنید، میخواید تقریر بنویسید، این کمکتون میکنه. یعنی شما با متن کار کنید. متن باید مثل خمیر توی دست شما نرم بشه، اینقدر باهاش ور برید که دیگه اوستا و ملای متنی بشید. هر جای متن رو که در شما دست گذاشتن شما کاملا اونو بخونید و متوجه بشید و تطبیق بدید مطلب رو بر اون. چون ببینید متن مهمه. شما به یه جایی میرسید از مرحله تحصیلیتون که نه استاد دارید، نه هم مباحثه‌ای دارید، نه ممکنه حتی نوار درسی، صوت درسی برای اون کتاب پیدا کنید. خیلی پیش میاد، حالا الان که در اوائل تحصیلتون هستید، اما جلوتر که بریم این اتفاق ممکنه بیفته، که این اتفاق برای خیلی افتاده، برای ما هم افتاده. یه کتابیه، این کتاب رو باید بخونید، لازمتونه در تحقیقتون، برای تدریستون، برای موارد دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه. اما نه شرح فارسی داره، نه شرح عربی داره، نه استادی هست که ازش بپرسی، نه هم بحثی که ازش کمک بگیری، نه حتی صوت درس که بخوای گوش کنی و مطلب رو متوجه بشی. خب چیکار کنی؟ فقط باید با متن کار کنی. اگه الان کار با متن رو یاد نگرفته باشی، اگه الان سعی نکرده باشی مطلبی که سر کلاس ارائه میشه رو از متن بکشی بیرون، این تیکه متن کجا رو میخواد بگه؟ اگه این کار رو الان نکرده باشی بعدن لنگ میزنی. لذا همین الان شروع کنید، همین الان اتفاق رو شروع کنید که انشالله براتون آثار بسیار مفیدی خواهد داشت. خیلی آثار مفیدی داره. یعنی ملای متنی شدن، نه لزوماً ملای متنی به اینکه گیره علکی بدیم، یعنی متن رو مسلط باشه، وقتی میخونه مشخصه که این فهمیده. ملای متنی شدن خودش خیلی اهمیت داره. لذا من از شما خواهش میکنم و خودم سعی میکنم که تو هر مطلبی که میخونیم، پاراگرافی یا مثلا قسمتی که میخونیم، اون لب کلام رو در عرض یکی دو خطه به شما توضیح دم، شما اون رو یادداشت کنید یا تو خاطرتون بسپارید، بعد توی مطالعتون، تو نوشتتون استفاده کنید و تطبیق بدید به من، و این مهمه. خب خدمت شما عرض بشود که بریم سراغ روایت بعدی. و منها روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آباهی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثتون امر بین لک رشده فتبه و امر بین لک غیه فاجتنبه و امر اقترف فیه رده الالله. خب این روایت معروفیست و البته به طرق مختلف نقل شده. روایت معروف عمر بن حنظله همین روایته که البته بعضی از قسمت‌های این روایت اختلاف تعبیر هم داره. اگر که سرچ کنید با همین کلید واژه و گذر واژه‌ای که اینجا آورده شبیهش رو براتون میاره توی نرم افزارها. همین امرن بینون لک رشده رو مثلا سرچ کنید شبیهش رو میاره و روایت معروفی است. خب روایت چگونه دلالت بر وجوب احتیاط میتواند بکند؟ روایت داره میگه که آقا امور آن چیزهایی که ما باهاشون مواجه میشویم از سه دسته خارج نیستن. بعضی از اونها اموری هستن که بینون لک رشده، درستی و راستیشون مشخصه، فتبع. خب اونها رو تبعیت کن، از اونها تبعیت کن که روشن و واضح. یه سری امور هستن که امرون بینون لک غیه، اموری هن که اینها گمراهی و ضلالت در اینها روشنه. خب اینها هم که تکلیف ما با اینها روشنه، فجتنب ها باید اجتناب بکن. اما یه سری امور هستن که اینها مختلفون فیهن و امرون اختلاف فیهن، توشون شک وجود داره، اختلاف وجود داره. خب اینها رو چیکار کنیم؟ میگه اینها رو باید به خداوند متعال بازگردانید. خب رد الالله یعنی چی؟ یعنی توقف کنی دیگه، یعنی احتیاط بکنی، ساکت بشی. این توضیح روایت. حالا از کجای این روایت میخوایم استفاده کنیم برای در واقع دلالت بر وجوب احتیاط؟ از همین فقره آخر و امر مختلف فیه. با این ادعا که شبهات حکمیه‌ای که ما درش بحث داریم و گفتیم که اصل براءت توش جاری میشه از مواردیه که تحت فقره سوم روایت قرار میگیره، یعنی در شبهات حکمیه که ما شک داریم، امرون اختلاف فیه جزء اموری است که درش اختلاف وجود داره، اختلاف هم به جهت شک و شبه هست. خب در موارد شک و شبه و اختلاف روایت میگه که آقا باید اینو رد کنی به خداوند متعال و اساسا تو اون مورد کاری انجام ندی. خب این هیچ معنایی جز احتیاط برای ما ندارن. شخص باید احتیاط بکنه، نباید دست به اون کار بزنه. خب آقای سعد در قالب دو تا جواب به این روایت پاسخ میده. جواب میخواید اول متنشو بخونیم این تیکه رو؟ میفرماید که روایتی که خوندی و منها روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الامور ثلاثتون امر بین لک رشده فاتبعه و امر بین لک غیه فاجتنبه و امر اقتل فیه فرده الالله. و که انهو یراد، انگار که روایت اینطوری مقصود از اون اینه که ان یدعا، ادعا بشه که ان شبهات الحکمیت من القسم الثالث، شبهات حکمیه از اون قسم ثالثی است که امر اختلاف فیه هستش. وقد امرنا در این قسم ثالث، فیه میخوره به قسم ثالث، به رد الالله و عدم ترسل فی التصرف. نریم تصرف کنیم تو اون امر اختلاف فیه. عدم ترسل در تصرف یعنی تصرف نکردن دیگه. ما هو معنا الاحتیاط، رد الالله و عدم تصرف، اینها به معنای چیست؟ معنای همون احتیاطی است که ما دنبالشیم. خب آقای سعد جواب میده که اولا چه کسی گفته که رد الالله به معنای احتیاطه؟ شاید به معنای رجوع به کتاب و سنت باشه، یعنی آقا در مواردی که شک داری، شکت هم از جنس مثلا شبهات حکمی است، سری نرو حکم بکن. بچه فرمودین؟ سری نرو حکم بکن، برو کتاب و سنت رو نگاه کن، بعد اگر چیزی پیدا نکردی توقف بکن، چیزی پیدا نکردی بعد برو حکم بگو براعت اسخای میکنن. پس مو این که تو روایت میفهمد که فرده الالله، این رد الالله لزوما معنی احتیاط نیست، بلکه به معنای مراجعه به کتاب و سنته. خب ببینید، روایت داره میگه یه سری امور، یه سری از امور رشدشون مشخصه، یه سری از امور غیشون هم که مشخصه. خب ما بر اساس رشد و غی اون امور به اونها عمل میکنیم، بر اساس اونها روشن. اما اون موردی که درش اختلاف وجود داره، شما باید رجوع به کتاب و سنت بکنی. نمیتونی با حدس و گمان و تخمین و رجمن بالغیب در اون امور اختلافی در واقع عمل بکنی. برو اول مراجعه کن به کتاب و سنت، بعد برو بخوای براعت جاری کنی براعت جاری کن، یا اگر لازم شد احتیاط جاری کن. مورد روایت برای این چیزه، برای این مورده، برای این بحث ماست، برای این موضوع و مسئله است، و اساسا ارتباطی با وجوب احتیاط ندارن، لذا اصلا موضوع بحث ما نیست. و یرد و علیه که اولا که ان رد الالله لیسه به معنی الاحتیاط، رد الالله معنی احتیاط نیست، بل لعلهو به معنی رجوع الال کتاب و سنف استنباط الحکم، بلکه شاید به معنای رجوع به کتاب و سنت است در استنباط حکم، فی مقابل ما یکون و بینن متفقن علا رشدهی او غیهی. این به معنای مراجعه به کتاب و سنت است در فرایند استنباط حکم، در مقابل آن چیزی که بیان است، روشن است و اتفاق وجود داره بر رشدش یا بر غیش، در مقابل اونها داره صحبت میکنه. خب بریم صفحه بعد. لذا میفرماید فکه انهو قیل، انگار که اینطور داره روایت میفرماد برای ما که انما کان متفقن علا غیهی و رشدهی و بینن فی نفسهی او ملا علا اساس زاده. او چیزی که بر غیش و رشدش اتفاق وجود داره، بر درستی و گمراهیش اتفاق وجود داره، و بینن فی نفسهی و خودش به تنهایی روشن و واضحه، او ملعه علا اساس ظالم، بر اساس این در واقع بیان بودنه عمل میشه. حالا فرق نمیکنه، اگر که رشد بود عمل میکنیم، اگر غیب بود ترک میکنیم. اما و ما کان مختلفن فیه، او چیزی که توش اختلاف وجود داره، فلابد من الرجوع فیه الال کتاب و سنه، در مورد جایی که توش اختلاف هست باید رجوع کنیم به کتاب و سنت. ولا یجوز التخرس فیه و رجم بالغیب، جایز نیست که ما با تخرس در اون مورد عمل کنیم. تخرس یعنی تخمین زدن، و رجم بالغیب کنیم، تیری در تاریکی در کنیم بریم هر کاری خواستیم انجام بدیم. لا یجوز. لذا به حاضا یکون و مفاد الروایه اجنبی اما هو المقصود فی المقام. بنابراین مفاد روایت از اون چیزی که مقصود در مقام هست اجنبی است، ارتباطی نداره. این اشکال اول، فکر میکنم اشکال راحت و روانی بود. اما اشکال دوم، اشکال دومی که اینجا مطرح میکنه آقای صد اینه، سلمنا قبول که اصلا مقصود از امر به رد الالله همون احتیاطی باشه که شما میگید، همون احتیاطی باشه که شما میگید، ما هم قبول میکنیم، حرفتون درست صحیح. اما سوال ما از شما اینه، چه کسی گفته که شبهه حکمیه‌ای که ما می‌خوایم درش براءت جاری کنیم از مصادیق این فقره سومه؟ ما با شما را اومدیم، قبول کردیم که مقصود از رد الله احتیاطه، اما اجازه بدید در ادامه با شما همراه نباشیم. ما قبول نداریم که شک در شبهات حکمیه که مجرای اصل براءت است در فرض شک بدوی بعد الفحص این از مصادیق فقره سوم باشه، بلکه از مصادیق فقره اوله. امرون بینون رشدهوه. چرا؟ چون ما با دلیل قطعی از روایات و آیات برای شما اثبات کردیم که در فرض شبهات حکمیهی که شک بدوی وجود داره و بعد الفحصه باید براءت جاری کرد. خب دیگه این مورد میشه امرون بینون رشدهو. چرا میگید این امرون اختلف فیه هستش؟ پس باز هم اشکال شما، دلیل شما و استدلال شما ارتباطی با بحث ما نداره. و ثانیاً لو سلم که ان المراد بالامر بالرد الالله الامر بالاحتیاط، قبول کردیم سلمنا که مقصود از امر بالرد به خداوند متعال امر به احتیاط است، و نحنو نون که تا این حد با شما را میایم، اما از اینجا به بعد شرمنده شما هستیم. نحن ننکر، منکر هستیم که ان تکون شبهت الحکمیه بعد قیام دلیل شرعی علی البراءه من القسم الثالث. ما منکر این هستیم که شبهه حکمیه بعد از این که دلیل شرعی بر براءت جاری شد از موارد قسم سوم باشد. بل الاقدام فیها بین الرشد، بلکه اقدام در این شبهه حکمی بعد از قیام دلیل شرعی بر براءت بین الرشد است. لقیام دلیل القطعی، چون دلیل قطعی اقامه شده بر اذن شارع در این مورد که براءت جاری کنیم فی ذلک. لذا این روایت ارتباطی با بحث ما نداره. و علی العموم فالظاهر عدم و تمامیت سائر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط فعليه فدلیل البراء سلیم على المعارض. می فرماید به صورت کلی ظاهر اینه که سایر روایاتی که استدلال شده به اون روایات بر وجوب احتیاط، این سایر روایات تمام نیستن، به ما برای اثبات احتیاط کمکی نمی کنن. و علیه فدلیل البراء سلیمون عن المعارض، دلیل براءت، اصل براءتی که ثابت کردیم با ادله روایات و آیات، دیگه از معارض سالم میماند، یعنی اصل وجوب احتیاطی در تعارض با اون وجود نخواهد داشت. حالا آقای صدر یه نکته میگه، بر فرض ما قبول کنیم که این معارضه میان اصل براءت و اصل احتیاط ثابته. دقیقا فرمودیم، یادتونه اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم این روایات در مواجهه با بخشی از ادله براءت ممکنه رافع موضوع اونها باشه. الان اثبات کردیم که نمیتون رافع باشه. گفتیم در معارضه با برخی از اونها رافع نیست، صرفا تعارض داره. آقای سرگو اصلا تعارض نداره به نظر من، به خاطر که هیچ کدوم دلالت از این روایات ها هیچ کدومشون در واقع کامل نبودن، تمام نبودن. خب حالا فرض کنیم، فرض داریم فرضی بحث میکنیم دیگه، فرض کنیم دلالت همه ادله‌ای که برای وجوب احتیاط آوردیم اینا همشون سلیمن، سالم بودن و تمام بودن. خب در فرض تمام بودن دلالت ادله احتیاط، خب یه اصل احتیاطی درست میشه در مقابل اصل براءت ما، با هم تعارض میکنن. سوال، داریم فرضی بحث میکنیم دیگه، آقای صدر میخواد همه راه های وجوب احتیاط رو ببنده، حتی از این راه هم کسی نتونه وارد بشه بگه وجوب احتیاط. فرض بکنید در همین وضعیتی که ما الان ترسیم کردیم تعارض پیدا کرد بین اصل براءت و اصل احتیاط، همه بحث‌های قبلی بذارید کنار، همه اشکالاتی که کردیم بذارید کنار، خب در فرض تعارض میان اصل براءت و اصل احتیاط در این وضعیتی که ما داریم کدوم مقدم میشه؟ آقای سعد میگه که قطعاً اولویت با ترجیح به جانب براءته، یعنی اصل براءت مقدم میشه بر اصل احتیاط در تعارض. چرا؟ به خاطر چند تا دلیل. یک، اولا دلیلی که براءت رو اثبات میکرد در ذیل اون ادله براءت، ما دلیل قرآنی هم داشتیم، اما دلیل هایی که وجوب احتیاط رو ثابت میکردن همه خبر واحد بودن و ما تو بحث تعارض حلقه اولا برای شما توضیح دادیم در دوران تعارض بین دلیل قرآنی و دلیل خبر واحد قطعا دلیل قرآنی مقدم میشه، چون دلیل قرآنی حجیتش قطعیست، اما خبر واحد حجیتش قطعی این جزء زنون معتبر است. این یه وجه اولویت و ترجیح. همین رو بخونیم. ولو سلمنا المعارضته، اگر ما قبول کردیم سلمنا که معارضه بین اصل براءت و اصل احتیاط وجود داره، کان رجحان فی جانب البراءت، ترجیح در جانب براءت، یعنی باید اصل براءت رو ترجیح بدیم بر اصل احتیاط، لا وجوب الاحتیاط، رجحان در وجوب احتیاط نیست. خب چرا؟ میگه و ذالک لوجوه منها ان دلیل البراءه قرآنی، دلیل براءت دلیل قرآنی است، از قرآن آمده است، و دلیل وجوب الاحتیاط من اخبار الآحاد، و دلیلی که برای وجوب احتیاط آوردیم از خبرهای واحد است، و کلما تعارض هذان القسمان قدم الدلیل القرآنی القطعی، هر زمان که این دو قسم با هم تعارض کردن، کدوم دو قسم؟ دلیل قرآنی با دلیل خبر واحد، در تعارض میان این دوتا کدوم مقدم میشه؟ دلیل قرآنی قطعی. ولم یکن خبر الواحد حجتا فی مقابله، در این موارد خبر واحد حجت نیست در مقابل دلیل قرآنی. این رجحان اول، ترجیح اول. این اولیش. اما دومی، دلیل دوم و ترجیح دوم، چرا براءت مقدم بر احتیاط میشه؟ خب دلیلش اینه که حتی در این فرض باز براءت مقدم میشه. چرا؟ چون مفاد احتیاط، خواهش میکنم دقت بکنید، احتیاط مفادش عامه، مضمونش عامه، هم شامل حالتهای شک بدوی می شود، هم شامل حالتهای شک همراه با علم اجمالی می شود. اما دلیل براءت مفادش خاصه، شامل حالات علم اجمالی نمی شود، فقط شامل حالت شک بدوی می شه. پس نسبت دلیل براءت با دلیل احتیاط عام و خاصه. خب در تعارض عام و خاص آیا این گونه نیستش که ما دلیل خاص رو مقدم میکنیم و عام رو تخصیص میزنیم؟ وقتی میاد اکرم العلماء بعد از اون طرف میاد میگه لا تکرم الفاسق من العلماء، مگر نمیگیم که فاسق اکرم العلماء را تخصیص میزنه و اکرم ولا تکرم الفاسق به مفادش عمل میشه و اون اکرم العلماء فقط در علمای عادله که باید اکرام صورت بگیره؟ خب اینجا هم همینطوری میگیم دیگه، میگیم دلیل احتیاط مواردش کجاست؟ گفته آقا احتیاط کن مطلقا، چه در موارد شک بدوی، چه در موارد علم اجمالی. یه دلیل مخصصی اومده، دلیل براءته، گفته که فقط در مواردی که علم اجمالی داری احتیاط کن، در موارد شک بدوی براءت جاری کن، احتیاط نکن. پس دلیل براءت داره عمومیت دلیل احتیاط رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. وقتی که تخصیصش بزنه دیگه در اون مورد اختصاصی خود دلیل براءت که شک بدوی باشه دیگه اصل احتیاط جاری نمیشه. پس دیگه براءت با احتیاط تعارض نداره. تو مثالی که دادم تو اکرم العلماء کاملا تطبیق داده میشه. بنابراین در فرض تعارضی هم که شما درست کردید باز تعارض بینشون نیست. دلیل براءت مقدم میشه بر دلیل احتیاط به جهت اینکه رابطه شون از جهت مصادیق عام و خاصه و در دوران عام و خاص، خاص بر عام مقدم میشود. یعنی خاص میاد عام رو تخصیص میزنه، مورد عام رو در واقع زیق میکنه و سعش رو از بین میبره. لذا میفهمد و منها ان دلیل البراءه لا یشمل حالات العلم الاجمالی، شامل حالات علم اجمالی نمیشه دلیل براءت، فقط شک بدوی. کما سیاتی که خواهد آمد توضیح خواهد داد جلوتر، البته قبلش هم توضیح داد، اشاره ای کرد. و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذالک، که شامل حالات علم اجمالی میشود. لذا فیکون و دلیل البراءه اخص، دلیل براءت اخصه، فقط شامل کجا میشه؟ شک بدوی. فیخصصه، دلیل براءت عموم دلیل وجوب احتیاط رو تخصیص میزنه، لذا مقدم میشه. و الحمدلله رب العالمین.